اگر قرار باشد معقولیت کار نابغه را صرفاً کاری از اساس بی‌معنا تلقی نکنیم، باید وابسته فعالیت زنده و زایایی باشد که میان متخیله و فاهمه برقرار است. کانت از متخیله به سان قوهی مولد سخن می‌گوید که برای خلق طبیعی ثانوی از مواد و مصالحی که طبیعت واقعی در اختیارش می‌گذارد عاملی بسیار تواناست. این تکثر سرشار اندیشه ها و تصورات برای اینکه درست در دایره فهم و ادراک درآید، قطعاً باید مقتضیات فاهمه را برآورده سازد. تکثر اندیشه ها صرف تدائی و کنار هم قرار گرفتن موهوم ایده ها نیست، بلکه باید از اصولی پیروی کند که در ساحت عقل از جایگاه والاتری برخوردارند، اصولی که هر بخش از آن برای ما به همان اندازه طبیعی است که فاهمه بر طبق آنها طبیعتی تجربی را فهم می کند. به نظر کانت، هنگامی که هنرمند خلاقی موادی را از طبیعت به آریت گرفته و چنان می پروراند تا به چیزی که از طبیعت فراتر می رود بدل شود، قوه متخیله او ایده های زیبا شناختی را ایجاد می کند که جدن در تلاش برای تجسم بخشی و ایده های عقلانی اند. این ایده های عقلانی هیچ مصداقی در عالم طبیعت ندارند. این ایده ها مفاهیم مرکب پردامنه ای چون صلح، عدالت، ددمنشی، پرهیزگاری و غیره را شامل می شوند. اما می توانند به نحوی زیبا شناسانه در تصاویر مرکب محسوس جزئی بازنمود یافته و امکان ظهور در عالم واقع را پیدا کنند. کانت می نویسد شاید بتوان بازنمایی های متخیله را ایده نامید، بدین سبب که آنها دست کم در تقلای یافتن چیزی هستند که فراسوی مرزهای تجربه قرار دارد و از این راه در پی آنند که به نمودی از مفاهیم عقلی یعنی ایده های عقلی نزدیک شوند، تا از این راه بتوانند به این مفاهیم ظاهر واقعیتی عینی را ببخشند. لیکن از سوی دیگر این دلیل بسیار مهم وجود دارد که هیچ مفهومی نمیتواند تماماً متناسب با آنها باشد. شاعر میکوشد صورت محسوسی به ایده های عقلی از موجودات نامرئی، قلمرو حاکمیت، قداست، دوزخ، ازلیت، خلقت و غیره بخشد، یا همچنین در مورد اموری که مصادیقشان در جریان تجربه رخ میدهد مثل مرگ، هرس و همه شرور، همچنین اموری نظیر عشق، ناموری و چیزهایی از این قبیل، شاعر با گذر از مرزهای تجربه میکوشد به مدد قوه متخیله که با عقل برای رسیدن به یک حد اکثر رقابت میکند از محدوده های تجربه فراتر رود و چنان صورت محسوس کاملی بدانها بخشد که هیچ مصداقی در طبیعت برایش یافت نمیشود. و در واقع این دقیقاً در هنر شعر سرایی است که قوه ایده های زیبا شناختی می توانند خود را به نحو احسن ظاهر کنند. با این همه این قوه اگر به خودی خود مورد ملاحظه قرار گیرد، دقیقاً چیزی بیش از یک قریحه یا قوه متخیله نیست. شاید مثالی ساده بتواند به روشن‌تر شدن همه این مباحث کمک کند. اگر ما با استفاده از اصطلاحات کانت ایده عقلانی صلح را با تصویری از یک کبوتر در نظر آوریم، آنگاه با انبوه کثیری از صفات روبرویی که ما را به فکر وامی دارند: سفیدی، صفا و خلوص، آزادی پرواز، نرمش تنین صدا، آرامش روستا یا کوهستان، همه این تصاویر مفهوم عقلانی انسان را از صلح، وسعت و غنا می بخشند. ما در کنار فهمی منطقی عقلانی که از صلح داریم، ایده زیبا شناختی هم از آن خواهیم داشت که مفهوم صلح را بی اندازه بست می دهد. متخیله بر فراز گستره‌ای وسیع، مرتبط اما نامتعین و چارچوب ناپذیر به پرواز در می آید. در نظام فلسفی کانت به محض آنکه اندیشه ورای مفاهیمی که میتوان در اعیان محسوس مصداقی برایشان مشاهده نمود گسترش یابد و وارد قلمرو ایده ها شود، نمیتوان چیزی را که به آن میپردازد شناخت به حساب آورد. با این حال چون این اندیشه‌ای واجد صورت شناخت است، زیرا قوه متخیله و فاهمه را چنان به کار می‌گیرد که به طور صوری بسیار شبیه به همان روالی است که این دو فه در جریان تحصیل شناخت به کار گرفته می‌شوند. مفاهیمی همچون ابدیت، دوزخ و قلمرو حاکمیت قداست در قاموس کانت ایده ها یا مفاهیم عقلی اند، بدین معنا که ممکن است بتوان از طریق تعقل به آنها رسید، لیکن در تجربه حسی شناخته نمی شوند و ممکن است بتوان آنها را از طریق ایده های زیبا شناختی کشف و بارورتر نمود. یکی از بزرگترین رهاورد های تعبیر کانت از حکم ذوقی این است که این تعبیر علاوه بر متعین ساختن و به دست دادن تحلیلی هرچه دقیق تر از عناصر تجربه زیباشناختی، فهم شهودی ما را از چگونگی تجربه زیباشناسی دقیق تر می سازد و به آن انتظام می بخشد. یکی دیگر از ارزش های اصلی تعبیر کانت جای دادن حکم ذوقی در گستره معنایی مفهوم وسیع تری از ظرفیت ها و توانایی ها و فعالیت های انسان است. این تعبیر با تبیین دامنه روابط گسترده‌ای که حساسیت زیبایی شناسانه در درون آنها شناخت، میل، عقل، حس، متخیله و فاهمه را وارد عمل می کند، تفسیری به دست می دهد که در عین دقیق بودن جامع نیز هست. ما هم قادریم مشخصه خاص آنچه وی قوه ذوق می نامد و هم روابطش را با سایر قوا بازشناسی کنیم. بدین سان قوه حکم یا حکم زیبا شناختی به مثابه امری برخواسته از احساس شناسایی می شود. حکم زیبا شناختی احساس لذتی است که از حیث فارغ از علقه بودنش قابل تفکیک از احساسات لذت آفرین مربوط به امر مطبوع یا خیر است. این حکم از آن حیث فارغ از علقه است که با بازنمود یا ظهور مدرک سر و کار دارد تا با وجود واقعی آن. لذتی که از تهییج دو جانبه قوای متخیله و تعقل به بار می آید سوبژکتیو است و حکم آن از طریق ارجاع به هیچ مفهوم متعینی از زیبایی صادر نمی شود، اما در این حال توافق همگانی را می طلبد. همه آن تعابیر با اکثر توصیفات عمومی تر ما از تجربه زیباشناختی سازگار است. کانت در تعبیر خودش دو ویژگی دیگر را نیز وارد می کند که چهره ای از آنها اغلب در بیانات عام فهم ما از تجربه زیباشناختی خودنمایی می کند. این دو ویژگی عبارتند از: نخست، وجه حد ناپذیری تجربه زیباشناختی و دوم، وقوف ما به وجود نوعی رابطه میان زیبا و خیر اخلاقی. به نظر کانت، حد ناپذیری تکثر بی حد و مرز تصاویر و افکار با یکدیگر در هماهنگی اند. ریشه در آزادی قوه متخیله از قید مفاهیم معین دارند و بدین طریق توجیه می شوند. در قیاس با امکان تبیین جایگاه عقل در فلسفه اخلاق کانت، در اینجا پرداختن به ربط میان زیبا و خیر اخلاقی به سبب نیاز به درک همه جانبه ای از آن مسئله بسیار پیچیده است. از این رو من در اینجا تنها می توانم اشاره ای به آن نوع ربطی که کانت توضیح می دهد داشته باشم.